بسم الله الرحمن الرحیم. 70 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 110 استاد جوادی آملی 3/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 110 نظر مرحوم صدر المتعلهی این است که مرحوم ابن سینا در بسیار از مسائل فلسفی اون بخشی که به حقیقت هستی برمیگردد به کنه مطلب نرسیدن، گرچه در موارد دیگری که سخن از ماهیت است یا مفهوم معقول ثانی فلسفی است یا معقول ثانی منطقی حق مطلب را تا حدودی ادا کرد. اونجا که سخن از هستی است چون مسئله مفهوم و ماهیت و ذهن نقشی ندارد تا انسان به سراغ هستی نرود مطلب را نمییابد و نمیبیند. اگر کسی اهل ریاضت و تهذیب و سیر و سلوک نباشد رسیدنش به اون معارف دشوار است. گرچه در نوشته های دیگر مرحوم شیخ را صاحب کشف و صاحب تهذیب می داند، لذا می گوید این معارف را ایشون تبیین کردن و این طرز حکم کردن ظاهراً در متارهات شیخ اشراق است. شیخ اشراق در متارهات درباره معلم اول همین مطلب را دارد، مرحوم آخوند در اسفار همین مطلب را درباره معلم اول ذکر کردن، یعنی اون چی که درباره ارسطو ایشون گفتن ظاهراً شیخ اشراق در متارهات در صفحه 464 باید داشته باشم. علایه حال یکی از اون مسائل 16 یا 17 گانه که در این فصل میشمارن که ابن سینا به عمق این مسائل نرسیده است این است که بهمنیار ازشون سوال کرد به این که حیوان و همچنین نبات در تغییر و تبدلن، چیزی که وحدت و ثبات نبات و حیوانات دیگر را تعیین کند چیست؟ ابن سینا گفتن به این که من اگر بتوانم این مطلب را حل بکنم انجام میدهم. معلوم میشود اثبات وحدت شخصی نفس نباتی و نفس حیوانی برای ابن سینا دشوار بود که تا اون لحظه چیزی در این زمینه ننوشت و نگفت و اون لحظه هم حضور ذهنی نداشت، لذا به بهمنیار گفت اگر بتوانم. مطلب دیگری که باز شیخ به او مثلا به نظر مرحوم آخون نرسیده است این است که از ایشون سوال کردن آیا حیوانات خودشون رو درک میکنن یا نه، چون اگر یک موجود خود را درک بکند باید مجرد باشد و چون نفس حیوانی مجرد نیست پس توان این که خود را درک بکند ندارد. شیخ در جواب فرمودند به این که شاید درک بکند اما درک آمیخته با تیرگی و سایه‌وار، نه درک روشن، زیرا درک روشن از آن تجرد عقلی است و چون حیوان و همچنین غیر انسان خلاص صاحب که نفس غیر انسان که دارای نفس ناطق و نفس مجرد است، هر حیوان بخواهد خود را درک بکند خود را به عنوان یک امر روشن و ثابت نمی بیند، همراه با صور می بیند. همونطوری که درک معانی کلیه مقدور حیوان نیست، حیوان هر معنا را بخواهد درک کند همراه با صور درک می کند، خود را هم اگر بخواهد درک کند این چنین نیست که بدون عوارض و همراه بتواند درک کند. قهرن درک روشنی از خود ندارد. مرحوم آخون می فرماید به این که سرش آن است ایشون نتوانستند تجرد برزخی نفوس حیوانات را تبیین کنند و نفس حیوان را حیوانی را مادی می دانند. چون مادی می دانند نمی تواند خود را به خوبی درک کند. اولا مرحوم سبزواری در منظومه سخنی را از مباحثات شیخ نقل می کند. چون مباحثات شیخ تقریبا در روش حکمت مشا نوشته نشده، در اونجا سخن از تجرد خیال هست، تجرد برزخی نفوس حیوانات هست و من که مرحوم سبزواری تو منظومه می فرماد این را شیخ در مباحثات علی سبیل تشکیک یاد بکرده است، یعنی به عنوان احتمال که حیوانات هم دارای نفس مجردن با تجرد برزخی نه با تجرد عقلی. و اصل ادراک را اگر مجرد ندانن، فقط ادراک عقلی را مجرد بدانن، اثبات تجرد نفوس حیوانات کار دشواری است، زیرا اینا چون درک عقلی ندارن یقینا تجرد عقلی نخواهند داشت. و اگر هر درکی همراه با تجرد نیست، فقط درک عقلی است که همراه با تجرد است، اثبات تجرد برای نفوس حیوانات مشکل است. لیکن از مباحثات شیخ برمی آید که قائل است به تجرد برزخی برای نفوس حیوانات. مرحوم آخوند فرمان بین که در بحث های گذشته ثابت شد اصل علم مجرد است و هر عالمی هم مجرد است، منتها تجرد مقوله به تشکیک است و مراتبی دارد. قهرن نفوس موجوداتی که عالمند و درک میکنن هم در تجرد یکسان نیستن، بعضی در تجرد حد تجرد حسی هن، بعضی در حد تجرد خیالی هن و بعضی در حد تجرد عقلی. می فرمان مشابه این سوال را ازشون درباره خود قوه واهمه و خیال کردن، درباره خود حیوانات که اینها بالاخره یک محروب و مخوف انهی دارن. اینها درک میکنن که فلون گرگ عامل ترس است، باید از او ترسید و گریخت. آیا این ترس معناست یا صورت است؟ اگر این ترس معناست و قوهی که این را درک میکند مثلا واهمه است، اون واهمه باید مجرد باشد، زیرا همون دلیلی که برای تجرد عقل اقامه می کنید همون دلیل تجرد واهمه را هم تثبیت می کند. دلیل شما بر تجرد عقل آن است که عقل معنای را درک می کند که این معنا مادی نیست و در محل حلول نمی کند. پس عقل معنای را می یابد که اون معنا مادی نیست و در محل حلول نمی کند، و هرچه که امر غیر مادی را درک می کند مجرد است، پس عقل مجرد است. این برهان در تجرد واهمه هم هست، زیرا واهمه معانی جزئیه را درک می کند، اون معانی جزئیه در محل حلول ندارد، و هرچه که درک کرد چیزی را که در محل حلول ندارد و مادی نیست مجرد است، پس واهمه مجرد است. چون این گونه از معانی صورت نیستن، مادی نیستن که در ماده حلول بکنن و مجردن، پس ادراک این گونه از معانی هم با تجرد همراه است. رسیدن به این سخن که این معانی مجردن برای ابن سینا روشن نیست. می فرمان به این که اینها هم یه امور جسمانی هن و واهمه یا خیال که اینها را درک می کنند هم قهرن جسمانی است. تجرد از آن اون معنای عقلی است که از همه همراهان منزه است. چیزی که با صورت همراه است مجرد نیست، و حیوان معنای کلی ترس مانند اون رو درک نمی کند، ترس از این گرگ را درک می کند، پرهیز از اون درنده را درک می کند، نه مفهوم جامع و کلی ترس را. اون که مجرد است مفهوم کلی ترس است که از قیود و صور منزه است، و اون چرا که نفوس حیوانات درک می کنند معنای مضاف است و ما دلیلی بر تجرد معنای مضاف نداریم، قهرن اون قوهی هم که این معانی مضاف را درک می کنند دلیلی بر تجرد اونها نداریم. در حالی که هر گونه درک مجرد است، منتها تجرد مراتب دارد. ممکن نیست مطلب علمی خواه به عنوان معنای کلی که عاقل درک میکند، خواه به عنوان یک معنای مضاف به صورت که واهم درک میکند، از اون جهت که معناست مادی باشد، از اون جهت که صورت علمی است مادی باشد، پس یقینا مجرد است. اگر این صورت علمی و این معنا مجرد است، نفسی هم که اون رو درک میکند مجرد خواهد بود. اینها امور است که یاد میکنند و میگویند ابن سینا از حل این امور ناتوان مانده. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها انه سأله بهمنیار فی بعض اسئلته ما السبب فی ان بعض قوى النفس مدرکتون و بعضها غیر مدرکه، سبب چیست که نفس دارای قوای گوناگون است که بعضی از این قوا درک میکنند مانند واهمه و خیال و بعضی از این قوا درک نمیکنند مانند شهوت و غضب. نفس یک حقیقتی است که دارای قوای گوناگون است، بعضی از این قوا مدرکند، بعضی از این قوا غیر مدرک. ما سبب فی ان بعض قوى النفس مدرکتون و بعضها غیر مدرکه، ما ان الجميع قوى لذات واحده، با اینکه همه اینا قوا ادوات و نیروهای یک حقیقته. فقال فی الجواب انی لست احصل هذا، من این را تحصیل نکرده ام، برای من روشن نشده است. از علمای استدلال به عنوان محصل یاد می شود در برابر علمای اشراق. این که می گویند ان المناقشه فی المثال لیست من دعوی المحصلین، یعنی علمای استدلال در مثال مناقشه ندارند. اصولا وقتی که می گویند محصلین در برابر اشراقیین، اونا که با تهذیب به مطالب می رسند در برابر کسانی که فقط با درس و بحث به مطلب میرسن. من تحصیل نکردم یعنی برهانی برای من در این مسئله قامه نشد که چگونه یک شیء واحد دارای قوای گوناگون است که بعضی از قوای او درک میکنند و بعضی از قوای او درک نمیکنند. مردی هم به عظمت و انصاف مرحوم شیخ بسیار کم است و تا چیزی برای او روشن نشود حکم نمی کند. و ذالکه مرحوم آخو می فرماد به این که چون وحدت جمعی نفس برای ابن سینا حل نشد، وقتی وحدت جمعی حل نشد و نفس را به عنوان واحد عددی انسان بشناسد، همین محظور پیش می آید که این واحد چگونه بعضی از قوای او درک می کنند بعضی از قوای او درک نمی کنند. اما اگر روشن بشود که النفس فی وحدتها کل القوا، و وحدت نفس وحدت عددی نیست، زیرا وحدت عددی عارض کمیات می شود، چیزی که مجرد است و منزه از کمیات است نه وحدت عددی دارد نه کثرت عددی دارد، عدد را در عالم مجردات راهی نیست، پس وحدت او می شود وحدت جمعی. این وحدت جمعی و وحدت سعی دامنش هم قوای مدرکه را می گیرد هم قوای محرکه را. و ذالکه یعنی سر این که ابن سینا بر این مطلب برهانی نتوانستن اقامه کنن این است که لأنه لم يحصل بعدو الوحدت الجمعیت للبساط المجرده، هنوز مسئله وحدت جمعی برای ابن سینا حل نشد. اگر وحدت جمعی تصویر شد، این وحدت جمعی شؤونی دارد، بعضی از این شؤون مدرکن، بعضی محرک. وقد مر فی مباحث نفس که انها العاقلت و المتخیلت و الحاست و المحرکه، ثابت شد که نفس فی وحدت یا کل القواست، هم قوای ادراکی دارد مانند عاقله و متخیله و حاسه، هم قوای تحریکی دارد مانند شهوت و غضب که از او به محرک یاد کردن. و منها ایزن سأله قائلا بهمنیار از او پرسید لو انعم بشیء ثابت فی سایر الحیوان و النبات، یعنی اگر محبت می کردید این کرم را می نمودید همون طوری که در باره انسان بیان برهان قامه کردید که انسان یک اصل ثابتی دارد، اگر در باره حیوانات دیگر و همچنین در باره نبات دلیل قامه می کردید که اینها واحدند، کانت المنتو اعظم، یک منت عظیمتری بر ما داشتید. منت اون نعمت سنگین است، اون نعمتی که هضمش دشوار است، حملش مشکل است، از اون منت سنگین، از اون نعمت سنگین به منت یاد میکنن. کانت المنتو اعظم، چون حیوان مرتب در تغییر و تبدیل است، پیشینیان مدت بیشتری را برای تغییر و تبدل کل حیوان قائل بودن به عنوان بدل ماهی تحلل و سخت و سوز بدن، و متأخران مدت کمتری را قائلن به خاطر کل بدن در مدت کوتاه یا مدت طولانی عوض می شود و انسان ممکن است در مدت عمر چندین بار کل بدنش عوض بشود. اونگاه اثبات این که این شخص همون شخص است با یک وحدت حقیقی کار آسانی نیست. وحدت عرفی که عرفاً بگوین این شخص همون شخص است عیب ندارد، اما وحدت حقیقی برهان می خواهد. فقال لو قدر تو، اگر بتوانم برهان قام کنم این کار رو خواهم کرد. که این را مرحوم آخون قبلا فرمودن به این که در اثر ارتباطشون به اون وحدت جمعی واحدن و حرکت جوهری وحدت شخصی دارد، ثبات و حرکت وحدت همین ها تضمین میکنند. و منها یکی از اون مواردی است که انهو سؤال شیخ مسئول شد یا بهمنیار پرسید هل یشعر الحیوانات الاخر سوى الانسان بذواتها، در بین این حیوانات حیوان ناطق که انسان باشد خود را درک میکنه، آیا حیوانات دیگر غیر از انسان خود را درک میکنن یا نه؟ اگر درک میکنن و مل برهان علیه انکان کذالک، اگر درک میکنن دلیلش چی؟ فقال یحتاجو ان اتفکر فی ذلک، این مطلب محتاج به فکر است که من در این زمینه فکر بکنم که آیا حیوانات خودشون رو درک میکنن یا نه. اونگاه فهمیدن ولعلها لا تشعرو الا بما تحسو او تتخیل ولا تشعرو به ذواتها او لعلها تشعرو به ذواتها به آلاتن. اینها به عنوان محتملات مطلب است، به عنوان احتمال در مسئله که حیوانات شاید جز به اونچه احساس و تخیل دارن درک دیگری نداشته باشن، خود را درک نکنن و ذات خود را درک نکنن، چیز دیگر را درک بکنن در حد احساس یا تخیل اما ذات خود را درک نکنن، یا نه ذات خود را با آلات به قوا درک میکنند، نه ذات خود را به ذاتی ها درک بکنند تا دلیل تجردی اونها باشد. اول لعلها تشعرو به ذواتها اما به آلاتن، با بعضی از قوا خود را درک میکنند، نه به ذاتی ها خود را درک بکنند که بشود مجرد. او لعل هناک شعور ما یشترکو من بین الازلال، یا نه خود را یک درک تیره‌ای دارن، همانند سایه یک درک روشنی نیست، خود را تیره و سایه وار درک می کنند. یک درکی که انسان نسبت به ذات خود دارد همانند درک انسان در حیوانات نیست. او لعل هناک شعور ما که یشترکو من بین الازلال، پس یک درک روشنی از خود ندارن. اینا محتملات قضیه است، یجب ان یفکر فی هذا. مرحوم آخون فرمان هذا کلامه فی هذا المقام و قد علمت فی ما سبق من طریقتنا ان نفوس الحیوانات التي لها قوة التخيل بالفعل ليست مادية. قبلا در بحث علم گذشت که اصولا علم امر وجودی است نه امر ماهوی، و این وجود هم وجود مجرد است نه وجود مادی. در اونجا گذشت که الموجود و اما مادی و اما مجرد. بخش مادی را مسئله حرکت و قوه و فعل بهده گرفت، بخش مجرد را مسئله علم و عالم و معلوم بهده گرفت، که یک از بحث های تقسیمی فلسفه این است که الموجود و اما مجرد و اما مادی. بحث درباره مادی را مسئله حرکت و قوه و فعل بهده دار است، بحث مجرد را مسئله علم و اتحاد عاقل و معقول و سایر رشته. در مسئله علم ثابت شد که اندیشه امر وجودی است نه ماهیت و مفهوم، و این وجود مجرد است و نه مادی، و هر جا اندیشه هست اون اندیشمند مجرد است، و چون تجرد مقوله به تشریک است، نفوسی که درک می کنند و اندیشه دارن در تجرد یکسان نیستن. اونجا ثابت شد که حیوان امری است مجرد، نفس حیوانی مجرد است، خیال و وهم مجرد است، چون که حس هم مجرد است همانند عقل. فقد علمت فی ما سبق من طریقتنا ان نفوس الحیوانات التي لها قوت و تخیل بالفعل لیست مادیتا، چون مادی نیست در جای حلول ندارد، فهی مدرکتون لذاتها. منتها چون علم عین عالم است و عالم یه امر جزئی است، قهرن درکشم علی الوجه جزئی خواهد بود. منظور از این جزئی در برابر کلی نیست که قابل صدق بر کثیرین باشد، منظور از این جزئی و کلی همون سعی و غیر سعی است. نفس حیوانی جزئی است یعنی تجرد وسیعی ندارد، نفس انسانی کلی است یعنی تجرد وسیعی دارد، و الا سخن از جزئی و کلی مفهومی در بین نیست که نفس انسانی کلی است یعنی قابل صدق بر کثیرین است، و نفس انسان حیوانی جزئی است یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست. هر دو جزئی هن، یعنی هر دو شخصی هن، هر دو عین خارجی هن، منتها یکی وسیع است و یکی محدود. فهیه مدرکتون لزواتها علی الوجه الجزئی. چرا؟ روی این قیاس شکل اول صغرا این است که لأن زواتها لها لیست لغیرها. زوات حیوانات مال خود حیوانات است، خود را درک می کنن. چون خود را حاضر می بینن، همون برهانی که حضور و ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یور تجردا دربار این هم هست، و حیوانی که می گریزد از همه چیز نمی گریزد، از اون گرگی که به حال او ضرر دارد می گریزد، و اگر به سراغ مرتعی حرکت می کند به سراغ هر علفزاری حرکت نمی کند، اون علفزاری که منفعت او را تأمین می کند حرکت می کند. پس خود را یقینا درک می کند، ممکن نیست خود را درک نکند. لأن زواتها، زواتی نفوس حیوانیه، لها برای خود این هاست، لیست لغیرها، نظیر صور حاله نیست که در محل حلول داشته باشن. این صغرا کبرای قیاس این است که و کلو ما و کلو ما کان وجوده له لا لغیرهی فهو مدرکن لذاته. هر چیزی که هستی او برای خود بود، وجود دل نفسه داشت، نه برای محل، نظیر صورت حاله نبود که در محل حلول کرده باشد، او خود را درک می کند. و کل ما کان وجوده له لا لغیرهی فهو مدرکن لذاتهی کما مر فی مباحث العلم، پس حیوان یدرک ذاته او و هر کسی که یدرک ذاته او فهو مجرد فل حیوان مجرد، پس هم تجرد نفوس حیوانی اثبات می شود و این مطلب که نفوس حیوانی خودشون درک می کنه.
اندازه مساعد نیست که اینها رو به دست و مسلم رو بپذیره. در همین مسئله حیوان تفاوت بین قرائز در حیوان و فطرت در انسان میزنن پیش همینه که انسان نسبت فطریاتش آگاهی که این فطرته، اما حیوان با اینکه در چارچوب غریزه میره به توجه به اینکه این مسئله قرائزی هست نداره، چون علم حضوری نداره. و در انسان چون توجه داره با فطرت میره و حضور به اینکه این مسئله فطری هست.
ما برای اینکه روشن بشود این کار کار درکی است یا کار درکی نیست نشانه هایی داریم. اگر کار علا وطیرت واحده بود، یک نواخت بود، میبینیم درک نیست، غریزه است. اما اگر کار نه علا وطیرت واحده نبود، یک نواخت نبود، گوناگون بود، میبینیم که نه درک است. یک مور یا غیر مور میبینیم چندین بار راه را طی میکند، میرود، از بعضی چیزها میگریزد، از بعضی چیزها نمیپرهیزد، بعضی چیزها را بو میکند، جذب میکند، بعضی چیزها را بو میکند، دفع میکند و مانند آن. این نشانه درک است. این میشود اندیشه. اگر درک میکرد چی بود که حالا ما بگیم غریزی است و درک ندارد؟ اگر درک نداشته باشد باز زار و نافع پیش او یکسان باشد، در حالی که این چه نیست. این بررسی میکند، این رو کنار میذارد، این چیز دیگری میگیرد.
آقای غریزی نیک نسبت به مزارش گریز داره و منافعش کشش درومی داره،
اما قدرت دفع ندارد، قدرت انتخاب ندارد، قدرت تحلیل ندارد، قدرت بررسی و شناخت ندارد. اما در حیوانات این چنین نیست. این نشانه درک است. پس این مطلب رو درک میکند، یعنی میداند این علف به حال اون نافع است و اون علف زار، و چون به حال خود نافع میداند و اون علف دیگر را به حال خود زار میداند، پس نه تنها اون علف را درک میکند بلکه خودش هم درک میکند. اون نافع و زار کلی را که درک نمیکند. اگر نافع و زار کلی را درک بکند که تجرد عقلی ثابت میشود. این نافع به حال خود و زار به حال خود را درک میکند، پس خودش درک میکند. وقتی خودش درک کرد میشود تجرد، منتها حالا چون درکش کلی نیست یه تجرد برزخی برای اصحاب میشه. برای
یه درک زیر نامد طبعا کلی میشه و این حالا بخواد جزئیش بکنه هم درک باشه و هم جزئیش.
نه، اون که کلی میشود که جنبه حصولی بودن اوست، اون که قابل سبقه برای کسیرین است، اون که از اینجا در بحل بحث راه ندارد. اون که کلیست، این که میگوین کلیست، اون که قابل سبقه برای کسیرین است، اون از جهت مفهوم بودن اوست، اون دلیل بر تجرد نیست. وجود اون مفهوم یعنی علم و نه معلوم. علم همواره شخصی است ولو معلوم کلی باشد. علم دلیل بر تجرد عالم است نه معلوم. بنابراین علم هر جا محقق شد وجودی است مجرد و عالم به اون علم هم یقینا مجرد خواهد بود.
قطعی نیست برای ما که بیان بگیم این علمه، به مقتضای علمه. ایشون مسئله رو به صورت قطعی میگیره که در حیوان علم هست.
الان ما که میگیم شما این مسئله رو نمیدانید و از گفتنم متوجه نمیشوید، برای اینکه منظم سخن نمیگید. برای اینکه اگر خواستیم بفهمیم که این شخص عالم است به مسئله یا نه، از کجا میفهمیم؟ وقتی دیدیم حرف سود و زیان حرف مشخص شد، حق و باطل مشخص شد، نقد شد، دیگر طرد کرد، دیگر دفع جذب کرده، میشه این حرف حرف علمی. اما حرفی که سود و زیانش یکسان باشد، طرفینش یکسان باشد، معلوم میشد که حرف دست نیامده دیگه. اگه ما خواستیم بفهمیم این کار کار علمی است یا نه، راهش چیه؟ این دیگه ولا یلزم من ذلک کونها جواهر عقلیتن لا یقال. اگر چنون چه این نفوس حیوانات درک می کنن، پس با جوهر عقلی باشن مثل انسان، در حالی که جوهر عقلی نیستن، جوهر خیالی یا وهمی هن. می فرمان به این که هر درکی که عقل نیست، هر مدرکی که عاقل نیست و جوهر عقلی نخواهد بود، اصل درک فی الجمله ثابت شده است و نه بالجمله. و لا یلزم من ذلک کونها جواهر عقلیتن، چرا؟ از تجردو ممکن است نفس وهمی و خیالی باشد، اعم است از اینکه جواهر عقلیه باشد یا جواهر غیر عقلیه. از تجرد و عن المادت اعم من العقلیه، یعنی اعم من الجواهر العقلیه. این صغرا ول آمو لا جوج بلخاص این کبرا. پس این دلیل لا یثبتو به اینکه اینها تجرد عقلی دارن این نتیجه. و یغرب من ذلک که در اصل مسئله درک ابن سینا دید روشنی ندارد به زعم ایشون این است که انه سئل انجاز ان تدرک قوت جسمانیت ان هذا الذئب محروم عن، شما که برای حیوانات نفس مجردی قائل نیستید، واهمه اینها که محروب عنه را درک می کند، می فهمد که گرگ چیزیست به حال اینها زیانبار است و باید از این گرگ پرهیز کرد و گریخت. اگر این را قوه جسمانی درک می کند، پس اون قوهی که اصل معنای گریز را درک می کند اون هم باید جسمانی باشد، چون بین حرب و گریز از این گرگ و بین حرب مطلق فرقی نیست مگر در تجرید جزئی و کلی. چگونه یکی مجرد است به دیگری مادی است؟ ما میگوییم پس اون عاقلی هم که این معنی کلی رو درک میکند او هم مادی است. سوال انجاز به زعم شما که میگویید قوه‌ای که حرب و گریز جزئی را درک میکند جسمانی است و مجرد نیست، انجاز ان تدرک قوتون جسمانیتون انها ذئب محروبون ان و انها شیء مخوفون من، که در حیوانات این چنین است، فجاز ان تدرک، یعنی تدرک اون قوه جسمانی، المعانی المعقول را. ما بگوییم یه قوه جسمانی معانی عقلی را درک میکند و تجرد اون معانی عقلی مستلزم تجرد قوه مدرکه نیست. فجاز ان تدرکه، یعنی اون قوه جسمانی المعانی المعقول را، زیرا دلیل مشترک است. لأن هذه ایزن، یعنی این معانی که قوه جسمانی درک میکند به زعم شما مثل محروب ان بودن ذئب به مانند آن، معان لا یجوز ان تحل جسما، اینها هم معانی جزئی معانی هستند که مادی نیستند، نظیر رنگ و بو نیستند که در یک جای حلول بکنن. لان هذه ایضا معان لا یجوز ان تحل جسما از لا مقدار لها، برای این معانی وزن و مقدار که از خصوصیت های ماده است نیست. و دلیل شما بر تجرد معقولات شامل مقام هم خواهد شد. اون دلیل تو این است که والذی یمنع ادراک المعقولات به آلت جسمانیت، نمی شود گفت که معقولات را یک قوه جسمانی درک میکند. مثلا نفس مجرد نیست، نیروی عاقل مادی است و معانی عقلی را درک میکند. نمی شود این را گفت. چرا؟ برای اینکه والذی یمنع ادراک المعقولات به حالت جسمانیت هو انها، یعنی معقولات، لیست ذوات مقدار، چون مقدار ندارن پس در جسمی که زی مقدار است حلول نمی کنن. این دلیل که نشانه تجرد عقل است در باره وهم و خیال هم وارد است. و صورت الخوف و العزا کلها، همه مواردی که سخن از ترس و اذیت است، این صورت علمی لا مقدار لها، برای این صورت علمی اندازه و مقدار نیست. و نفسی هم که صورت ترس و عزا را درک می کند باید مقدار و اندازه نداشته باشد، یعنی مجرد باشد. به صورت الخوف و العزا کلها لا مقدار لها، پس این هم باید مجرد باشد. فعجاب انه، ابن سینا جواب داد به انه، مرحوم سبز مالی فرماد که ثواب این است که نسخه ما یقال باشد نه من یقولو. فعجاب انه به انه ما یقالو هذا الخوف والحرب كلها معان جسمانیه یحتاج الى ضرب من التجرید حتی تسیر عقلیتا. جواب آن است گفته می شود صورت الخوف والعزا همه و همه مادی است، اگر همه همراهان را الغا کردیم مجرد کردیم می شود معقول، و عاقل اون مجردی از همه همراهان را درک می کند، و اون چرا که نفوس حیوانات درک می کنند خوف و عزا و مانند آن است که با همراهان است و همه اینها مادی هست و نفس حیوانی هم مادی است. جواب این است که فعجاب انه و انه، جواب این طور است که ما یقالو، یعنی گفته می شود که ان الخوف و الحرب کلها، کل همه معانی، معان جسمانیتون که یحتاج الى ضرب من التجرید تا بشود عقلی، و اگر نفس حیوانی اینها را درک میکند یه امر غیر مجرد را درک میکند. مرحوم آخون میفرماند که به هازا جواب غیر نافع و کلام مجمل. منظور شما چیست؟ منظور تو اینه که این صورت الخوف مادی است، این اندازه دارد، ترس مادی است، مقدار دارد، وزن و شکل دارد، این چنین نیست. اگر منظورتون این است که نفوس حیوانات ترس مطلق را ادراک نمی کنند، ترس از گرگ را ادراک می کنند، البته این تجرد وهمی را سیاه ثابت می کند، ثابت می کند که این معنا مجرد است، مادی نیست و منتها مضاف به صورت است. قهرن تجرد نفوس حیوانات هم تجرد وهمی خواهد بود. هذا جواب غیر نافع و کلام مجمل. فإن اصل الاشکال به این است و ان الخوف و الحرب و شهوت و غضب و محبت و ما یجری مجراها کلها من قبیل المعان غیر القابلت للقسمه، همه اینها جز معانی مجردن. فلیست من قبیل الامور ذوات الاوضاع والاشکال والمقادیر والاطراف، بعدی داشته باشند، طول و عرضی داشته باشند، بالا پایینی داشته باشند، شرق و غرب و شمال و جنوبی داشته باشند، کوچک و بزرگی داشته باشند، این چنین نیست. محبت و ترس این یک معنایی است که منزه از همه این قیود است، پس میشه مجرد. اگر مجرد شدن این معانی فکیفه تحلو فی الجسم، اگر قوه واهمه و قوه خیال و نفس حیوانی مادی باشن باید محل این امور قرار بگیرن، و چون این امور مجردن در ماده حلول نمی کنن، پس قوه خیال و وهم و همچنین نفس حیوانی که مدرک این امور است باید مجرد باشه. فکیفه تحلو فی الجسم، در حالی که به هیه معانی لا تقبل الوضع و الانقسامه، لا به ذات مثل کمیات ولا بالعرض مثل کیفیات، کیفیت به تبع کمیت قسمت پذیر است. یعنی اگر کسی خواست استقامت را تقسیم کند، انحراف را تقسیم کند، انحنا و استقامت از کیفیات مختص به کمیاتن. نمی شود انحنا را تقسیم کرد، نمی شود استقامت را تقسیم کرد، اما انحنا و استقامت که عارض خطن و عارض سطحن، چون خط و سطح کم من به قسمت پذیرن، اگر این خط به دو قسمت تقسیم شد، به عرض انقسام خط استقامت و انحنا هم تقسیم می شود. بالاخره یا به ذات باید قسمت پذیر باشد یا بالعرض، و این امور نه به ذات قسمت پذیرند و نه بالعرض. و هیه این معانی لا تقبل الوضع و انقسامه لا به ذات مثل کمیات و لا بالعرض مثل کیفیات، کس سواده و طعمه و رائحه که مثال است برای انقسام بالعرض. و حکمها قبل تجرید حکم کثیر من الاشیاء بعد تجرید. این احجار و اشجار که مادیان وقتی مجرد شدن، یک وجود منزه از ماده دارن و این معانی بدون اینکه کسی اینها را تجرید بکند یک وجود منزه از ماده دارن. حکم اینها بدون تجرید حکم ماهیات مجرد است بعد از تجرید، یعنی اینها مجرده بالفعل هستند. حکم این معانی قبل از تجرید حکم کثیری از اشیاء را دارد بعد تجرید، یعنی اینها بالفعل مجرده هستند. فالحق فی الجواب ان یقال مدرک هذه المعانی الوحدانیه لابد ان یکون قوتا حیوانیتا غیر حالت فی الاجسام، پس مجردن. و این چنین نیست که اگر مجرد بودن پس لازمش آن است که جوهر عقلی باشن، نه، بین مادیت و بین تجرد عقلی تجرد خیالی و برزخی و وهمی فاصل است. ولا یلزم ان یکون عقلیتن، یعنی جواهر عقلی باشن. اشکال بعدی این است که ازشون سوال شد چرا؟ نه، گرگ را که یک صورت خاص است، مفهوم کلی را که درک نمی کنه، از اون مفهوم نمی ترسد، از این صورت می ترسد و صورت یه تجرد خیالی دارد دیگه. اون صورت خیالی قابل انطباق بر همه است، این خیال منتشر است. بله دیگه، یعنی یه کسی که یه حیوانی که دمش اینجور است، حالا خواه رنگش این خواه رنگش بود و قدش این است و این گونه حمله می کند و این گونه حرکت می کند و این گونه نگاه می کند، این بهش میگن گرگ. این معنا را حیوان درک می کند، این صورت است، البته این خیال منتشر است. این همون بود که مرحوم آخوند در باره نفوس اکثری انسان ها فرمود، اینا اکثری انسان ها در حد تجرد خیالی هستند، نه تجرد عقلی، برای اینکه اینا کلی درک نمی کنند، اینا خیال منتشر درک می کنند. انسان وقتی شجر را درک می کند، مادامی که سخن از ریشه و تنه و شاخه و درخت و برگ است با صورت است، این کلی درخت درک نکرده است. وقتی درخت درک می کند که دیگر سخن از ریشه و تنه نباشد، یعنی ریشه و تنه در ذهن نیاید، شاخ و برگ در ذهن نیاید، اگه این بیاید این خیال منتشر است، این در حد تجرد خیالی است. چون درخت مسئله این مفهوم دال و را و خه و تا اینجا دیگه سخن صورت نیست، او کلی است در حقیقت، نه اون صورت ذهنی. اون صورت ذهنی خیال منتشر است. حیوان از گرگ و امثال گرگ یه همچه صورت خیالی رو در ذهن دارن، این صورت خیالی به عنوان فرد منتشر قابل تطبیق هست مانند آن اگر گذاشته بود. الحمدلله.